أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فاتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قصتی که قرآن کریم برای تثبیت اون اصول ادعایی خود بعد از برهان نقل میکنند، برخی از اونها واقعیت خارجی که در خارج اتفاق افتاده، برخی از اونها مورد اختلاف نظر هست بین مفسران که عده‌ای از مفسران اونها را بر جریان عادی هم میکنن، عده‌ای بر جریان تمثل. قصه حضرت آدم سلام الله علیه، جریان حضرت داوود، جریان حضرت سلیمان و جریان حضرت ابراهیم با اون مهمانهایی که آمدن، اینا مورد اختلاف نظر بین مفسران است. برخی ها به همین جریان ظاهری هم کردن به صورت امور عادی، برخی هم این رو به صورت تمثل تفسیر کرده. جریان هست مریم و مادر شدن مریم رو تو سوره مریم خداوند به سراها بیان فرمود که ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، و بود این تمثل هست. در حالت تمثل هم گاهی فرشته ها مأموریت خودشون رو ابلاغ بکنن، نظیر اون چه که این فرشته به حضرت مریم سلام الله علیه ما فرمود من مأمورم که لأهب لکه غلاما زکی. فرشته های دیگر که برای حضرت ابراهیم آمدن برای هم تبشیر پدر شدن ابراهیم سلام الله علیه و هم تعذیب و انذار برای قوم لوط، اونا وارد شدن، سلام گفتن، با احترام وارد شدن، مهمانی حضرت را قبول کردن و عصب ظاهر و مانند اون. این چیزی است که در همه تمثلات حکم یکسان باشد. مطلب بعد آن است که در تمثل عمده اون شخصی است که این حالت برای او پیش می آید، اما شیطان را که در اون عالم دید، آیا شیطان هم به مقام برتری نائل می شود یا نه، این دلیل نیست. مثل اینکه وجود بارک هست در همون عالم رؤیا، شیطان برشون متوسل شده است که جلوی ذبح فرزند رو بگیرد. اینا رجم می کردن و رحم می کردن. جریان هست آدم که سرفصل همه این قصه هاست که بین اهل تفسیر اختلاف نظر هست، عده‌ای هم بر همین ظاهر حمل میکنن، عده‌ای بر جریان تمثل. اونایی که بر جریان تمثل حمل میکنن میگن به این که قبل از خلقت هست آدم خدای سبحان به ملائکه فرمود اینی جائر فی الارض خلیفه، اونم یه سؤال استفهامی داشتن، نه استنکاری و اعتراضی. قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ربك. این مال قبل از خلقت. بعد در جریان خلقت فرمود به این که ما آدم را از همه مصنون و از سلسال و از تین تراب و امثال زاله خلق کردیم، فعضا سربیته و نفخت فیه من روحی، از اون بعد به فرشته ها دستور داد فقو لهو ساجدی. این صحنه تو زمین اتفاق افتاد، دیگه از دادن به آسمون نرفته بود که. کل این خلقت تو زمین بود، دستور سجده هم در زمین بود. بعد از اینکه از آدم را آفرید و قبل از جریان سجده کردن، علم آدم الاسما پیش آمد. خدا از آدم را تو این زمین خلق کرد، روح را به او افاضه کرد، این شده انسان. مسئله تعلیم اسما مطرح شد که علم آدم الاسما کلها تو همین زمین بود. در بخش سوم، یعنی اول، خدای سبحان هست آدم را با روح و بدن تو این زمین خلق کرد. بعد جریان تعلیم اسما پیش آمد که به اسمای الهی را بون حضرت تعلیم داد. بعد اسمای الهی را به فرشته ها عرضه کرد که این معناش چیست. فرشته ها گفتند عرضه هم علی الملائکته فقال انبئونی به اسمای ها اولا قال سبحان فلا الملدان. بعد خدای سبحان به همین هست آدمی که در زمین بود فرمود یا آدمو انبئ هم به اسمای ها اولا. هست آدم شده معلم فرشته ها، البته در حد انباء نه در حد تعلیم. یا آدمو انبئ هم به اسمای ها اولا، همه اینا تو صحنه زمین بود. بعد خدای سبحان به ملائکه فرمود که اسجد لآدم، حالا که دیدید او معلم شماست در حد انبا، او توانست اسماء الهی را فرا بگیرد، شما فاقد این قدرت بودید، اسجد لآدم. و ابلیس هم در جمع ملائکه بود که خدا را عبادت میکرد، فسجد الا ابلیس. بعد ذات اقدس اله به ابلیس فرمود چرا سجده نکردی؟ گفت به این که خلقتنی من نار و خلقته من تین، مثلا من بهتر از او هستم. بعد جریان آزمون و ورودی به بهشت مطرح شد، همه اینها تو همین زمین اتفاق افتاد. از آدم را که به معراج نبردن، به آسمون ها نبردن، که تو همین زمین اتفاق افتاد. فرمود این بهشت است، وارد بهشت می شوید، از همه برکات بهش استفاده می کنید، ولی از اون درخت استفاده نمی کنید. نخیر، موجودات ملأ اعلا برای موجود زمینی سجده کردن، نگه هست آدم رفت تو ملأ اعلا. حالا همه اینو تأیید می کنند مسئله تمثل بود. خب پس وجود بارکه هست آدم تو زمین بود، کل این صحنه ها تو هم تو زمین اتفاق افتاد، یعنی تعلیم اسما تو زمین اتفاق افتاد، انباع در عرضه اسما بر ملائکه وقتی بود که آدم تو زمین بود، درخواست فرشته ها از هست آدم که معلم اینها بشه در زمین بود، معلم شدن هست آدم نسبت به فرشته ها در حد انباء و نه در حد تعلیم تو زمین بود، دستور سجده برای هست آدم که اصول آدم تو زمین بود، همه فرشته ها کلهم اجمعین برای انسانی که تو زمین بود سجده کردن، و ابلیس امتناع کرد، گفتاری اعتراضی از طرف خدا بود شد که چرا سجده نکردی؟ اون هم بهانه بدی آورد که خلقتنی من نار و خلقته من طین. بعد آزمون الهی اتفاق افتاد که هست آدم و حوا را به وارد بهشت کردند، تو همین زمین بود. آدم اسکن انت به زوجک الجنه، تو همین زمین بود. پس اینا تأیید بکنند مسئله تمثل را، نه این که هست آدم رو بردن آسمان، تو آسمان ملائکه اعلی برای سجده کردن، نه این که بهشت اونجا بود هست آدم رو بردن تو آسمان، اینا که تو قرآن نیست. شما این چند آیه که در کنار هم است از سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمایید، همه این حوادث تو زمین اتفاق افتاد. این تأیید میکند که کل جریان هست آدم از تعلیم آسمان، از عرضه بر ملائکه، از اظهار عجز ملائکه، از تعلیم آدم ملائکه را در حد انواع، از اعتراض ابلیس، از ورود در بهشت، از نهی از شجره، از ارتکاب از اون شجره، از خروج از اون شجره، کلن در حالت مثال بود. شما این یک صفحه رو ده یعنی ده بار حداقل ببینید تو سوره مبارکه بقره. سخن در این نیست که ما از آدم رو بردیم ملأ اعلی اونجا گفتیم به فرشته ها که سجده کنید، که بعد از اینکه هست آدم رو در زمین آفرید، قصهش از آیه 30 به بعد است. تلیعه قصه اینه که از قال رب و کل ملائکته اینی جائرون فل ارز خلیفه قال و اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحنو سبهو به حمده که منو قدس فلاد فرمود اینی اعلو مالا تعلمون، فرمود من میخوام تو زمین خلیفه قرار بده. این اصل اول. حالا در زمین خلیفه قرار داد، همین خلیفه‌ای که در زمین است مدرسه‌اش هم تو زمین بود و علم آدم الاسماء کلها، یعنی آدمی که در زمین خلقت خدایی رو به آسمان‌ها برد اونجا تعلیم داد یا تو همین زمین تعلیم داد. و علم آدم الاسماء کلها، این مقطع دوم. مقطع سوم، ثم عرضهم علی الملائکه، خدای سبحان این حقایق اسماء را به فرشته عرضه کرد، از اونها سوال کرد اینا چیه؟ فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید میتونید خلیفه من باشید، چون من با اسمام کار میکنم. این به اسماء کلتی ملد ارکان کل شی که تو دعای کمیل هم سای کمیل هست، من با اسماء کار میکنم. اینش میگن ائمه علیهم السلام مظاهر اسماء الحسنی این است. ما مظهر اسماء الهی هستیم، کلمات تامات هستیم، همین است. ما با اسم خدا سر و کار داریم، از اسم خدا کمک میگیریم، به اسم خدا درست است، بالله توکل میکنیم، بالله معتصمیم، بالله متوسلیم، اما میگیم به اسم الله الرحمن الرحیم. اسم یعنی اسم. این با چه برای استعانت باشد چه برای غیر استعانت باشد، ما با اسم خدا کار داریم. اسم خدا هم لفظ نیست، یک مفهوم نیست، دو اعیان خارجی نیستن، سه اینا ولو انبیا باشن ولو اولیا باشن مظاهر اسماء الهی، چهار. ما تو مرحله چهارم از پشت چهار پرده صدا می‌زنیم. این الفاظ اسماء الاسماء 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 است. اون اسمایی که ملأت ارکان کل شیء او کارسازه. ما با اسم زندگی می‌کنیم و از اسم خدا کمک می‌گیریم. این که میگیم یا رازق یا خالق یا شافی، این شافی یه لفظ است، یک مفهوم دارد، دو این لفظ کارساز نیست، اون مفهوم کارساز نیست، مظهر این شافی که اولیاء الهی هم کارساز نیستن، اینا وسیلن، سه اینها مظهر اون ظاهر، اون که ظاهر کارساز است، ما با او کار داریم. این که فرمود سب اسم رب بکر، نه لفظ را، نه مفهوم ذهنی که تو اذهان همه است. این که ائمه فرمودن با مظاهر اسماء حسنایی، یعنی ما تو مرحله سومی اون اسماء حسنا، تو مرحله چهارم است، ما با اون مرحله چهارم کار داریم. سب به اسم ربک الاعلی، بسم الله الرحمن الرحیم، چه با استعانت باشد چه با برای ابتدا باشد، ما با اون اسمی کار داریم که ملأت ارکان کل شیء، که ائمه مظهر آنند، نه با لفظ، نه با مفهوم، نه با اولیای الهی، چون اولیای الهی وسیلند دیگه، ما توسل بجوییم. اونی که کارساز الهیست همون خالق البار و المصور و الاسماء الحسناست. البته این لفظ به احترام و مفهوم، این مفهوم به احترام اون مصادیق، این مصادیق به احترامی که مظهر اون ظاهران قداستی دارن، حتی بی وضو نمیشه دست، اینا سر جاش محفوظ است. اما اونی که کارساز است و ارکان عالم را اداره کرده است، اون اسم چهارمه. خب این اسما را هر کسی نمیتونه یاد بگیره، حتی ملائکه. لذا وقتی عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی با اسمای هاولا ان کنتم صادقین، فرشته ها عرض کردن لا علم لنا. همه اینا تو همین زمین اتفاق افتاده، یعنی مادامی که هست آدم از همه مصدون در زمین خلق شد، نفخت فیه من روحی شد، تعلیم اسما شد، ها آدم تو زمین بود که این اسما به فرشته ها عرضه شد و آدم با خبر است. از فرشته ها سوال شد که انبیون و اسما هاولا، عرض کردن ما آشنا نیستیم. خدای سبحان به همین آدمی که تو زمین است میفرماید یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا، فرشته هایی که تو ملأ اعلی هستند با آدم زمینی دارن صحبت بکنن، در مدرسه آدم زمینی زانو زدن و آدم زمینی اسماء الهی را در حد انواع و نه در حد تعلیم به فرشته ها آرد داد. این همه نشون میداد که تمثل است دیگر، حبود از این تمثل پایین بیا، از این درجه پایین بیا. الان ما داریم حرف میزنیم، بدن ما تو مسجد است، آهنگ حرف تو مسجد است، گفتن و شنیدن تو مسجد است، اما این مطالب که دیگه تو مسجد نیست. این مطالب برای گذشته و حال و آینده و بالا و پایین همه رو در بر میگیرد. این معارف و این مطالب که دیگه زمینی و زمانی نیست. اگر کسی تو اون فضا باشد دیگه در زمان زمین نیست. در اون نشأه یک مدرسه ملکوتی تشکیل شد، معلم شد هست آدم، فرشته شاگردان شدن هست فرشته ها در حد انواع به اونها فرمودن. تو همون فاز و فضا بهشتی ترسیم شد و فرمود برو بهشت رو از همه نعمت استفاده کن و از اون درخت استفاده نکن. تو اون صحنه یه آزمونی پیدا شد و بعد یه ابتلایی و ترک اولا و امثال زالی که دیگران پنداشتن و بعد گفتن از این حالت بیرون بیا، از این حالت بیرون آمده. کل صحنه تو زمین بود، نه اینکه حضرت رفته آسمون، از آسمون آمده تو سرندیبی که از جای دیگه وارد تاریخ و روایات ما شده. بله دیگه، تعلیم شهودی است نه تعلیم مفهومی مدرسی. عبری و عربی در کار نیست. شما میبینید انسان در عالم رویا چیزای یاد میگیره، میشنود، خیال میکند که این لفظ شنیده ولی معنا را القا میکند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ان روح القدس نفس فی روی، این گفته است العلم نور یقذفه الله فی قلب من شاء، که لفظ نیست، این که مفهوم نیست. هست آدم خلیفه الله هست، اگر خلیفه الهی است این استحقار را دارد ذات اقدس الهی معارف را به او القا میکند، تعلیم میکند به علم شهودی. اونم یاد بگه اون اسمایی که مل از کل شک عبری و عربی نیست، مگر لفظ عالم را فرم میکنه، مگر مفهومی که تو ذهن ماست عالم را فرم میکنه. و به اسمایی که لطی مل از ارکان و کل شی، ارکان و کل شی، عرش تا فرش را اسماء الهی دارد اداره میکند. ما با اون اسما کار داریم. این که ائمه علیهم السلام فرمودند ما مظاهر اسماء الهی، همین است. اینا تازه میشن مظهر. مفهوم از این مظاهر حکایت میکند، لفظ بر اون مفاهیم دلالت میکند. قداستی که الفاظ دارد یا مفاهیم دارد یا مصادیق دارند به برکت اون ظاهرهایی هستن که در این مظاهر ظهور میکنن. لذا خود ائمه علیهم السلام هم با همین دعا دارن کار میکنن و با این دعاها، با این کلمات، با این برکات، با این اسما، با این ادعیه، که این ادعیه از اینا رسیده است دیگر، اینا دارن کار میکنن. برابر این اگر کل این صحنه تو خود همین زمین اتفاق افتاده است، هیچ چاره جز این نیست که انسان به تمثیل هم بکند. در تمثیل گاهی تصریح می شود نظیر جریان هست مریم که تمثل لها بشرن سبیه، او یه مأموریت دارد، یه ابلاغی دارد. اونجا که فرشته ها میان غذا میارن برای مریم سلام الله علیها، که زکریا علیه السلام کل ما دخل علیها زکریا المهرا وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله. فرشته ها با تکریم و اجلال میارن. یه وقتی فرشته ها مأمورن که عیسی را به مریم علیه السلام بدن، دیگه سخن از سلام و اجلال و تکریم و امثال ذلک نیست نظیر فرشته هایی که بر ابراهیم سلام الله علیه وارد شد. این گفت تمثل لها بشر صفیا قال اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، چگونه من مادر بشم در حالی که لم یمسسنی بشر و لم اکو بقیا. همین که گفت او مادر شد. این تمثلات است که ارتباط خارجی پیدا میکند. اگر یه موجودی مجرد محض باشد، تمثلات در او اثری ندارد که وجود خارجی داشته باشد. اما اگر در حد نفس باشد، تمثل اثر داره دیگه. بله دیگه، قاله همینطوره. این کلمه قاله را وجود برای که استمیر معنا شده در نهج البلاغه. فرمود انما قوله فعله لا به صوت یغره و لا به ندا یسمن. این طوریست که خدا حرف بزنه، خدا کار انجام بده، از اون کارش ما لفظ میفهمیم. این تصریح بیان نورانی از تعبیر است در نهج البلاغه که فرمود انما قوله فعله لا به صوت یغره و لا به ندا یسمن. فبود آهنگ نیست، یه چیزی به چیزی میخوره صدا ایجاد بکنه، از اون قبیل نیست. این قاله از اون قبیل است. مثل که قاله ای که خدای سبحان به آسمان زمین میگه، قاله ای که آسمان زمین به خدا میگن. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. آسمان اینجور گفت، زمین اینجور گفت. این همه اقوالی که خدای سبحان به آسمان و زمین و در و دیوار اسناد داده، ما بگیم این حتما فارسی بود یا عربی بود، تازی بود یا فارسی بود. خب فرمود آسمان و زمین بیا، گفتن چشم. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خب اینا که نمیشه گفت ما بگیم نص است در قول، یعنی حرف زدن. آسمان حرفش جور دیگه است، تصویرش هم جور دیگه است. خب همه اینا تو صحنه زمین اتفاق افتاده. این نشون میداد که یه حالتی برای وجود برکه است آدم اتفاق افتاد. در اون حالت این امور پیدا شد. بعد از اون حالت که در آمدن فرمودن از این به بعد دیگه جریان شریعت است و احکام است امزار داره. این معناش نیست که ابلیس مقامی دارد. گاهی انسان در عالم رویا ابلیس را به صورت مار میبیند. برای ابلیس این حالت پیش نیامد، حتی یقال ابلیس مقامی ندارد. برای هست آدم این مقام پیش آمد که ابلیس با او این کار کرد، وسوسه کرد، فتنه کرد و ماننده آن. اینا مقاماتیست برای خود هست آدم. تعلیم اسما در اون حالت بود، معلم فرشته ها بودن در اون حالت بود. نه که حضرت آدم رفته تو ملائکه اعلی اونجا مدرسه ساختن و برای ملائکه تدریس کردن، اینا که نبود. که تو همون لحظه این حالت ها اتفاق افتاد. بعد وجود مبارک هست آدم متوجه شد بالاخره این نظام دوستی داره، دشمنی داره. دوستش به نام فرشته است، دشمن به نام شیطان است و باید مواظب بود. اونجا تو اون لحظه سخن از جهنم نبود. بعد وقتی حالت عادی شد و مسئله شریعت مطرح شد، شیطان گفت من لعمنینه هم اقوینه هم آمرنه هم ایناست. اینا رو که گفته گفت لأحترکن ذریتهو، از این وقت خدا قبول لعملن جهنم من که امان تبا کرد. وگرنه اون عالم که سخن از تهدید به جهنم نبود، حتی یقال اونجا که شریعت نبود، بله اونجا که شریعت نبود تهدید به جهنم هم نبود. اونجا فقط یه سوال جواب بود که چرا سجده نکردی؟ قال انا خیر من، اما دیگه لعن لعن جهنم این که من تبعی که این بعدها اتفاق افتاده. بعد این گفت لآمرنه هم لأمنینه هم لأغوینه هم لأحتنکن ذریته او. از اون بعد فرمود این کار که کردی لعن لعن جهنم این که من تبعی که اجمعین. بعد از گست دادم از اون حالت بیرون آمد و حالت شریعت و وحی و نبوت و دستور بهشت و جهنم و امثال ذلک تنظیم شده است. اونگاه وعد و وعیدم در کنارش است. این یکی از وجوهی است که میتواند قصه هست آدم حل کنه، تمثل هست مریم حل کنه، جریان هست داوود حل کنه، قصه هست ابراهیم حل کنه. البته وجوه دیگر یه از اول تا آخر تفسیر مناظر فرمودید هست دیگر. میگن یه قصه ظاهری بود، حضرت و سرندی پیاده شد. این اقوال همیشه بود و همیشه هست دیگر. خب البته انبیای الهی چون با خارج وصلن دائما با مثال منفصل مرتبطن، اما ماها نه. فرض این است که تو عالم انسان اگه موجودی در حد نفس باشد تمثلاتش در بدنم اثر می‌دارد. گاهی انسان تو عالم رویا یا رویا خیلی شیرین و خوبی بیند، از شدت نشاط و خنده بیدار می‌شود، طوری که خنده او را دیگران می‌شنود. گایم وحشت زده عرق ریز بیدار می شود، گایم در حالت احتلام بیدار می شود. خب این تأثیر احترام از اون مثال متصل است در بدن. انسان که موجود مجرد عقلی محض نیست که تمثلاتش با بدن رابطه نداشته باشه. نفس یعنی نفس در برابر عقله. فرشته ها هم چند قسمن، اونایی که در خطبه اول از نهج البلاغه از اونها بشه با رستمی نام میبرد که اونها کسانی هستن که اهل خواب نیستن، اهل غفلت نیستن، خواب غذای اونها، یاد خداست، نام خداست. اونها کسانی هستن که اصلا اهل عصیان و امثال ذلک نیستن. اما فرشته چند قسم است، ملائکت الارض چکارن، ملائکت البحر، ملائکت القطر، ملائکت المطر. اینا ما دلیل بر هست اینها نداریم، دلیل بر اجناس و اصناف اینا نداریم. اون مقداری که دلیل هست اینه ملائکه که حاملان وحی الهیان، مدبرات الهیان، مطاع سمع امینن، اینا بله معصومن. اونجا هم که سخن از اطاعت هست، اطاعت تکوینی است البته، نه اطاعت تشریعی. در جایی از قرآن هم نیامده که ما فرشته ها را برای عبادت خلق کردیم، فقط جن و انس را دارد برای عبادت خلق کردیم. بنابراین چون ما هیچ دلیلی بر انحصار ملائکه در این اصناف معهود نداریم، اگر یه دلیلی یه روایتی آمده که فلان فرشته معصیت کرده و سندش درست بود و این فرشته جز حاملان عرش نبود، جز مدبرات امر نبود، جز آورنده های وحی نبود، خودم دلیل ندارد که این خبر رو ترد کند. که خب بله خطا هم ندارن، که خطا هم ندارن اونجا دیگه. اما اینجا که در خطا میکنن که از اونجا نیست، اونجا دارد مطاع سمع امین. ما هیچ دلیل نداریم که اون فرشتگان اون عالم دارن خطا میکنن. حالا اگر یک روایتی در دعای روز سوم شعبان آمده فطرسی بود، ما هستم که اسم فرشته درش نیست، ما نمیدونیم چه کار است، که چه فرشته است، در کدوم نشأه است، کارش او چیست، فوراً بگیم این روایت باطل است یا مثلا کذا و کذا. اگر یه روایت صحیح بود، چون ما دلیلی بر حصر فرشته ها در این انواع و اصناف نداریم و ثابت نشد که این فرشته از چه سن فرشته است که مربوط مدبرات کل عالم است، از فرشته هاییست که مربوط به وحی از امثال ذلک. ما اگر دلیل بر حصر نداریم، اگر یه روایت سندش معتبر بود، ما چه دلیل داریم بر رد او؟ نه، اگر یه روایتی مربوط فرشته های وحی بود، فرشته های بهشت و امثال ذلک بود، خب حتما با توجیه بشه. نظیر کاری که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه اون کتاب شریفش رو به عنوان تنزیه الانبیا مرحوم فرمودن، که اگر یه روایتی ظاهرش این است که به عصا آدم و ربه و فرقوا آیه یا ظاهر روایتی عصیان را به یک معصوم اسناد داد، البته با توجیه بشه دیگه. انسان هر چی مثالی دارد، مثال سعودی دیگه. مثال منفسر نزولی اونه که از بالا می آید و اینا آمدن به زمین، الان در زمین هستند، همه مراحل را طی کردن که اول ما خلق الله نور و نبی ناس، حالا آمدن زمین. از این به بعد هر چی انسان بالا می رود مثال منفصل است. سقوط که لازمه شریعت باشه که اسعاد تکوینی، فیض تکوینی، لطف تکوینی، همه اینها در ناحیه ذات اقدس اله هست. ترسیمش از ناحیه خداست، ترتیب خارجیش وسیله انسان است. اصل راهنمایی به وسیله ذات اقدس اله هست، پیمودن این راه به وسیله انسان کامل است. وگرنه اون راهنمایی باید بشه که از کجا شروع بکنه و کجا ختم بشه. خب این چند آیه که از آیه 30 شروع میشه تا آیه 38 و 39 همین زمین است، کلن در زمین اتفاق افتاده. مطلبی که مربوط به مسئله هست داوود سلام الله علیه بود، اونم وقتی فرشته آمدن وجود مبارک داوود تحویل به اینکه این آزمون الهی است، در همون لحظه فورا سجده کرد و توبه کرد و خدای سبحان هم توبه او رو، توبه به معنای که اگر عنایت الهی نباشد ما در قصوریم به این معنا، وگرنه گناهی در کار نبود. اون دوتا فرشته که گفت بقا بعضنا علی بعضن تمثل بود، فرشته که بقیه ندارد، مخاصمه ای ندارد. این که گفتن بقا بعضنا علی بعضن، بعضی از ما نسبت به بعضی ستم روا داشتن، این سخنی بود که در عالم مثال وجود مبارک است داوود از اونها شنیده، وگرنه سوالی در کار نبود. این هازا اخی لو تسعون و تسعون نعجه، بعد فرمود لقد ظلمه که به سواله، اون گفت که بقا بعضنا علی بعض، اونجا بقی در کار نبود. همه اینا می صورت به صورت تمثل باشد. اینه که مرحوم شیخ مفید رضوان الله نقل کردن که بسیار از مفسران بران که اینا دو نفر فرشته بودن، این می تواند یه راه خوبی باشد. مطلب بعد در جریان آفرینش عالم است. خدای سبحان فرماد که این عالم یه نظمی دارد، ما این عالم را گاهی به صورت قضیه سالبه فرمود بازیگران خلق نکردیم. یک، ما عالم را به عنوان موجود باطل نیافریدیم. دو، اینو قضایا سالب است. ما عالم را به حق خلق کردیم. این سه، این که من حق مخلوقم به حق مخلوقم به در بعضی از علوم در بعضی از کتاب ها خیلی رایج است، اینه اون حق محض که احدی به دسترسی ندارد که ذات اقدس اله است. عالم با مصالح حق خلق شده است. این که فرمود بالحق، مثل این که مهندس بگوید من این بنا را با آهن ساختم، با سیمان ساختم، یعنی مصالح ساختمانی این دیوار سیمان است. وقتی خدا میفرماید که من عالم را به حق خلق کردم، یعنی مصالح ساختمانی عالم حقیقته، سیمانش حقیقته، سنگش حقیقته، شمس و قمرش حقیقته. این کلمه بالحق، حق مخلوقون به، که تو بعضی از کتاب ها هست، تو بعضی از علوم هست، همین آیه است، از اینجا گرفته شده که عالم به حق خلق شده است. میگن حق مخلوقون به، این حق مخلوقون به هست که داخل فی الخلق لا بالممازجه، نه اون حقی که احدی به او دسترسی ندارد، حتی انبیا و اولیا. اون بسیط محض است، یک جز ندارد به هیچ وجه، رو نامتناهی است. محال یعنی محال. اینه که سیدن استاد امام فرمود هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ رسولی، هیچ معصومی، هیچ فرشته‌ای الله را به ما و الله نمی‌شناسه. بر همینه از ما هم دلیل خواستن، ما هم برهان قاطع قام بکنیم خدایی هست. اما اینا که الفاظ است، اینا که مفاهیم است، بنوان برهان صدیقی یا برهان دیگه، همه اینا مفاهیم است تو ذهن حکیم و متکلم. این مفاهیم یه خارجی دارد، ما با مفهوم و ذهن کار داریم. هرچند بگیم آقا ما با کار با مفهوم کار نداریم، ما با خارج کار داریم، این خارج یه دونه خا هست و یه دونه الف هست و یه دونه را هست و یه دونه جیم که ما میگیم خارج. یک، تصور میکنیم. دو، این خارج، خارج به حمل اولیست، ذهن به حمل شایع. این سه، ما بگیم با خارج کار داریم، هی میگیم خارج مثل اون کودکی که سیب را تو آینه میبیند، خیال میکنه تو آینه خبریست، هی به طرف آینه میرود، در حالی که این بیرون نشون میده و اینم دسترسی به بیرون نداره. اونی که بیرون است بسیط است یک، یعنی به هیچ وقت جز نداره، نامتناهیست دو. خب اگر بسیط است و نامتناهیست، یا همه یا هیچ، همش مستحیل است پس هیچ، هیچ یعنی هیچ. ما فقط با این مفاهیم سرکار داریم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل میکند که راوی به حضرت عرض میکند که اگر این است ما دسترسی به خارج نداریم. تا بعد اگر این را از من نهان لکان توحید و معنا مرتفع، شما چی میخوایی؟ میخوای به الله برسی؟ این چی شدنی نیست. این فصل اول منطقه ممنوع است. فصل دوم که اجتناع صفات ذات است، اونم منطقه ممنوع است. این بیان نورانی هست امیر که اول عارف همینه. هم بالا بری دستت به خدا نمیرسه، پایین بری دستت به خدا نمیرسه. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن. اوج بگیری، حکیمانه پرواز کنی، خیلی بالا بری دستت نمیرسه. شاهدانه و عارفانه در درون دریای دل فرو بری بونه میرسی. کجا میخوای بری؟ لا یدرکه بعد الهمم ولا ینال. این کسی که خودش میخواست بره دید دسترسی نیست. لا یدرکه بعد الهمم که حکما دارن، ولا یناله غوث قواسان عرفانی که عرفا دارن. بالا بیره نمیرسی، پایین بیره نمیرسی. حکیم میخواد بلند پروازی کنه، مفهوم رو بیابه. عارف میخواد شناور باشه و شنا کنه و قواسی کنه و از در درون در اساس من عرف نفسه پیدا کنه، هم نمیرسی. فصل دوم که صفات ذات است، که این ذات است، اونم دسترسی نیست. تمام یعنی تمام بحث ها و گفته ها و امثال ذلک رو وجه الله هست و نور السماوات و الارض است، که فیض اوست که هر لحظه به شکلی متعیار برآمد جنبوردن هم شد. اینه اگر گفتن یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، اینه. این حق مخلوقون به تو همین آیات است که فرمود ما آسمان و زمین را با حق خلق کردیم. این حق مخلوقون به فعل خداست. اگر گفتن داخل فعل اشیا لا بالممازجه، یعنی این حق داخل در خلق است لا بالممازجه. قبلا مثال هایی که ذکر می شد مثل این بود. یه وقت است یک کسی یک کیلو پشم یا کانوا دارد، بلوز یا ژاکت می بافد، این نقش و نگاری رو این چهره بلوز می دهد. این نقش بیگانه است. خدای سبحان فرماید ما بیگانی در عالم نداریم. اما اگر یه بافنده‌ای و یک نساج ماهری همین یک بسته کانوا را یه جاره آستین درست میکنه، یه جاره یقه درست میکنه، یه جاره جلو درست میکنه، یه جاره پشت درست میکنه، یه جاره گروبوته و بلبل درست میکنه، اگر گفتید این یقه است درسته، اگر گفتید کانواس درسته، اگر گفتید کانواس به صورت یقه دار آمده درسته، اگر گفتید کانواس به صورت بلبل و گل در آمده درسته، اگر گفتی هر چه در عالم شما میبینید وجه اوست، این درسته. اگر گفتید به اینکه یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، درسته. اما باید بدونیم که ما تو منطقه الفراغ بحث میکنیم. اون دو منطقه کلن ممنوع است، احدی به اونجا راه ندارد، هم مقام ذات هم مقام کن صفات. و اگر گفته می شود که خدا کذا و کذاست، موضوع و محمول باید متحد باشند، این اسمای نورانی جوشن کبیر که راه گشاست باید خونده بشود. شما در هزار اسم یا هزار یک اسم هزار قضیه دارید، یک هزار قضیه دارید. در تمام قضایا موضوع الله است، دو. در همه یا بسیار از اینها ضمیر فصل هم هست، سه. میگید الله هو رازق. خب الله رازق است، خب رزق گاهی هست و گاهی نیست. این چه قضیه است که موضوع و محمول با هم متحدن؟ محمول گاهی هست و گاهی نیست. سرش آن است که موضوع و محمول متحدن، یک. تعیین محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضیه است، نه موضوع، دو.
اگر محور را محمول تعیین میکند، یعنی الله در مقام ذات نه، الله در مقام صفات ذات نه، الله در مقام فعل رازق است، این فعل گاهی هست گاهی نیست. شما سه تا قضیه دارید، میگید زیدون هو ناطقون، یه قضیه است که موضوع زیده، محمول ناطقه، ضمیر فصل هم به زید در میگرده. قضیه دوم این است که زیدون هو عالمون، این هو هم به زید برمیگرده. قضیه سوم این است که زیدون هو قائمون، این هو هم به زید برمیگرده. سه تا قضیه دارید، موضوع محمول متحدن، اما تعیین محور اتحاد موضوع محمول به دست موضوع قضیه نیست، به دست ضمیر فصل نیست، به دست محمول قضیه است. وقتی گفتیم زیدون هو ناطقون، چون ناطق مال ذات است، یعنی مدار اتحاد ذات است. وقتی گفتیم زیدون هو عالمون، چون عالم وصف است، یعنی محور اتحاد وصف است. وقتی گفتیم زیدون هو قائمون، چون قیام فعل است، فریاد این محمول اینه که اتحاد نه در مقام ذات است، نه در مقام وصف، بلکه در مقام فعل است. این هم داخل و فعل اشیا را مشخص میکنه، هم جوشن کبیر را معین میکنه، هم منطقه الفراغ را تبیین میکنه، هم اون دو تا منطقه ممنوع را تعیین میکنه. الحمدلله رب العالمین.